بسم الله الرحمن الرحیم. یه وقت یک روش تربیتی مربوط میشه به عموم مردم، آدمای عادی جامعه که سطح بالایی ندارن، و روش تربیتی دیگری وجود داره برای خواص، نخبگان، اونایی که خیلی پیشرو هستن. در این صورت باید بگیم روش تربیتی که برای عامه مردم هست سطحش پایین تره، اون روش تربیتی که برای خاصه هست، برای آدمهای با معرفت و با معنویت هست، اون سطحش بالاتره. این روش تربیتی که ما چند شبه داریم ازش صحبت میکنیم که به وسیله ایمان انسانها رو خداوند متعال در قرآن تربیت میکنه، درسته یک روش تربیتی عمومی است، مال ضعیفترین آدم ها مثل منم هست، ولی بالاترین سطوح از انسانها در معرفت و معنویت هم با همین روش جلو میرن و آثارش در ادعیه کاملا پیداست. یک آدمی که زیاد از نظر معنوی و معرفتی جلو نیست، نه مقرب خداست، نه معرفت فراوانی داره، با این روش تربیتی امکان داره که روش تأثیر گذاشته بشه و اگر غفلت نورزه و عمدن فرار نکنه میتونه بره جلو و به خدا مقرب بشه. ولی همین روش تربیتی شما نگاه میکنید میبینید ائمه خدا علیهم السلام هم بر همین روش و بر همین منوال دارن سلوک میکنن. لذا اگر ما شب قبل گفتیم فراگیرترین روش تربیتی در آیات قرآن این روش هست، یه وقت تصور نشه که فراگیر بودنش حتی برای آدمهای ضعیفی مثل من این معناش مساوی با اینه که سطحش با اینه. سطحش خیلی بالاست اگه بتونیم تازه به عمقش برسیم. اگر بتونیم، شما یه وقت فکر نکنید که ای کاش آدمای بهتری بودیم، میرفتیم از روش‌های بالاتر استفاده میکردیم. نه، اون آدمای خیلی خوب هم همین روش رو استفاده میکنن. خب با این مقدمه بحث رو ادامه بدیم. یه بار دیگه بگم این روش چی هست. روش تربیتی ایمان برای مقرب شدن به پروردگار عالم حاوی چند عنصر کلیدیه. عنصر اولش احساس ناامنی. احساس ناامنی به صورت‌های مختلف که تقسیماتی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. وقتی انسان احساس ناامنی کرد، عنصر بعدی به کار میاد که تنها منبع امنیت بخش در عالم پروردگار عالم هست و قدرت او و اینکه خداوند متعال سلطه داره بر هر حرکتی در این عالم. خب این قدرت الهی وقتی بهش توجه شد و باور شد این قدرت مؤثر الهی در حیات، میشه عنصر دیگر امنیت بخش که آدم باید به این عنصر اتکا کنه، به معنای ایمان بیاره. عنصر دیگری که وجود داره در جلسات قبل هم اشاره شد، رحمت پروردگاره. حالا خدا امنیت بخش هست، لطف میکنه منو امنیت بهم بده، من چقدر باید اصرار کنم؟ من که خودم آدم درستی نیستم. اینجاست که یکی از عناصر کلیدی ایمان میشه چی؟ توجه به رحمت خدا، توجه به قدرت پروردگار و توجه به رحمت پروردگار. درباره قدرت و رحمت پروردگار انشاءالله در این مسیر صحبت خواهیم کرد. خیلی از اوقات ما امنیت پیدا نمی کنیم از خدا، با وجود خدا احساس امنیت نمی کنیم، یا احساس امنیتمون مال غفلتمونه، اصلا مال این نیستش که آدمای قوی هستیم، خطر نمیدونیم چیه. مثل بچه یکی از آبجوش رو تا حالا تجربه نکرده، باید خیلی شجاع میره سمت سماور. این بچه شجاعی دارم. نه، این بچه نفهمیه، بچه شجاع نیست، تجربه نداره، نمیفهمه چه خبره. این احساس امنیتش مال جهالت و غفلته. ما اگر احساس امنیت نمی کنیم از پروردگار عالم، مال همین غفلت هاست. و الا احساس امنیت کردن با وجود پروردگار لازمه که ما قدرت خدا رو بدونیم. دیروز عرض کردم هر اسباب و علل دیگری در اطرافمون وجود داره، بدونیم اینا قدرت ندارن، بدونیم اینها کاری نیستن در عالم. حتی خدا برای مریضی که دارو قرار داده و دوا قرار داده، در روایات هست خدا شفا میده، دارو شفا نمیده. آقا پس ما چرا بریم سراغ طبیب و دارو؟ برای اینکه وظیفه‌مونه و برای امید بخشی. شفا دست خداست. خیلی عجیب توجه به قدرت الهی. حالا باید انشاءالله بریم در محضر قرآن قرار بگیریم، ببینیم قرآن چجوری توجه ما رو داره به قدرت خدا جلب میکنه. و البته رحمت خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، هر دو تا عنصر رو، بلکه هر سه عنصر رو داره. به نام خدا، اون در واقع توجه قلبی شما رو به خدا میرسونه. خود کلمه الله حاوی قدرتمندی حضرت باری تعالی هست. بعد رحمان رحیمم با دو تأکید، با این دو بار توجه ما رو به رحمت خدا جلب میکنه. حالا میخوام برگردم به اون عنصر اول، احساس ناامنی که انسان در دنیا داره. در مورد این احساس ناامنی، یه ویژگی در انسان هست که از حضرت آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام خدمت شما عرض کنم. انسان در بهترین شرایط امنیت میتونه احساس ناامنی بکنه، اگه عاقل باشه، اگه باهوش باشه، اگه غفلت نداشته باشه. لذا شما دنبال عامل ناامنی نگردید. شما وقتی که میخواید این ناامنی موجود در حیات خودتون رو درک بکنید، لازم زیاد به پیرامون خودتون نگاه کنید. حضرت آدم علی نبی و علی و علیه السلام تو بهشت خدا بود. بهشت کجاست؟ جاییه که انسان یه خوفی داشته باشه، رزق و روزی هم داره میرسه. ولی ابلیس ملعون با توجه به خصلت‌هایی که در وجود انسان هست، ناامنی براش ایجاد کرد. ناامنیش چی بود؟ هل ادلک علی شجرة الخلد، یعنی فارسیش یه وقت اینا را از دست ندی، برای اینکه اینا را از دست ندی جاودانه بشه، بیا بریم سراغ اون درخت و بردش پیش درخت ممنوعه و دیگه اون معصیت انجام شد. عصا آدم و ربه. انسان به خاطر طمعش، انسان به خاطر بلند نظریش، انسان به خاطر بی نهایت طلبی و مطلق طلبی و کمال جوییش، همیشه میتونه احساس ناامنی رو پیدا کنه. در آدم خوبه ها مثال بزنم، احساس ناامنی در موضوع عاقبت بخیری که اولیاء خدا تو دعا، امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سومالی، خدای کاش من میدونستم که تو من رو آفریدی که آخرش شقی بشم یا سعید، دغدغه عاقبت بخیری رو دارن. و دیگه سفارش هایی که برای نگران بودن برای عاقبت بخیری مطرح شده همه رو میدونید. پس انسان خود به خود میتونه تولید وضع ناامن و احساس ناامنی بکنه. چیز خوبی هم هست، چیز بدی نیست. در روایات، بلکه در آیه قرآن که یک نمونش رو برای شما به مناسبت بحث عرض خواهم کرد، میفرماید اصلا انسانی که احساس امنیت بکنه احمقه. راحتت کنه، عقل نداره. رو چه حسابی؟ خدا میفرماید من این دنیا رو آفریدم، من تو رو تو این عالم هستی قرار دادم با معادلاتش. تو چجوری داری احساس امنیت میکنی؟ چجوری احساس آرامش و اکتفا میکنی؟ بله، احساس امنیت بعد از اینکه آدم ناامنیشو با خدا در میون گذاشت، بله این درست. به مناجاتی که بررد تو علم الخوف انی، من وقتی که یک کمی با تو خدایا صحبت میکنم آرامش میگیرم. با این بله، غیر از این خود به خود نه من آرومم، این علامت بیعقلیه. چون انسان چه انسان معنوی باشه چه انسان مادی باشه، ناامنی درد مشترکشه. بعضی وقتا هم به انسان‌ها میگن برای آرامشتون این ناامنی‌ها رو فراموش کنید و ندیده بگیرید و این چرت و پرتا. نه، دین پیشنهادش اینه که از این ناامنی‌ها عبور کن، ببینش، حلش کن برای خودت، ازش رد شو و به نقطه امنیت بعد از این ناامنی برس. ما درباره کودکانمون هم باید کم کم اونها رو با فضای ناامن حیات آشنا کنیم. همین کودک ما رو تبدیل میکنه به یک انسان پخته، و همونی میشه که در روایت فرمود خیر و شبابکم من تشبه به کهولکم، بهترین جوانها اونایی هستن که شبیه پیرمردان. حالا پیرمردان ممکنه حال نداشته باشن بدوئن، جوان ما هم حال نداشته باشه بدوئه، خیلی خوبه. نه آقا، از این جهت که نه، پیرمردا هر غذایی ممکن نتونن بخورن، این جوان ما هم هر غذایی نتونه بخوره خوبه مریض باشه؟ نه، این از این جهت که نیست. از این جهته که وقتی کسی پیر شد چی میگن؟ محتاط میشه. احتیاط یه نوع تجلی احساس ناامنیه. هر کاری نمیشه کرد، صبر کن. ما باید این رو به جوان هامون یاد بدیم، و آموزش صحیح در یک دبیرستان برای نوجوان‌ها به اینه که این نوجوان احساس ناامنی رو پذیرفته باشه، بدون اینکه مضطرب بشه، بدون اینکه افسرده بشه، بدون اینکه تبدیل بشه به این موجود ناامید و شکست خورده. نه، بهش هم یاد بدیم این ناامنی رو چجوری ازش میتونیم عبور کنیم. حالا بهترین روشش هم طبیعتاً میدونید چیه دیگه؟ معلم یا پدر مادر قدرتمند، شجاع، که بچه یا دانش آموز ازش دو چیز میبینه، دو چیزی که متضاد هستن. یکی میبینه این در خونه خدا میلرزه، خیلی عاجزه، پای خدا که به میون میاد خیلی وابسته است. یکی میبینه نسبت به همه عالم ماشاءالله قدرتمند، شجاع و خیلی عجیبه در اعتماد به نفس. این دوتا رو وقتی به صورت متضاد در معلم یا پدر مادر ببینه، گوشی دستش میاد. این یکی از راه‌های تربیت کودکان هست برای انتقال احساس ناامنی بدون آسیب، با عبور از احساس ناامنی. بگه این معلم شجاع ما، قدرتمند، من میخوام مثل این بشم، منم میخوام ناامنی های خودم رو از بین ببرم، ترس های خودم رو از بین ببرم. بعد میگه این چه در خونه خدا اینجوریه؟ وقت جالبه، شما میدونید علل قاعده اولیاء خدا هیچ کدوم ترس و لرزشون رو نسبت به پروردگار عالم پنهان نمی کردن، که آقا ریا نشه، می لرزیدن جلو بقیه دیده می شد. امیرالمومنین رسما رنگش می پرید. نه، این یک رابطه عاشقانه خصوصی است، کسی کار نداشته باشه، نه، پنهان نمی کردن. پنهان شدنی نیست. ما اگر ترسمون رو پنهان می کنیم، حتما نداریم که پنهان می کنیم. بچه باید بفهمه بابا این بابایی که، این مامانی که، این معلمی که، این بزرگتری که کلی ما ازش حساب بردیم، چه حسابی داره می بره از این بزرگتر دیگه. گوشی دستش میاد. خب پس احساس ناامنی رو ما باید غافلانه باهاش برخورد نکنیم. احساس ناامنی رو باید پیدا کنیم ولی ازش عبور کنیم. ممکنه این صحبت بنده برای خیلی ها که بیرون فضای مسجد ما هستن، بیرون فضای معنوی هستن، تلخ باشه باشه، حالا هر کی میخواد هر جوری برداشت بکنه. نه اصلا حرفشو نزن، بذار کنار. چرا منفی صحبت میکنی؟ آقا هر منفی صحبت کردنی که بد نیستش که، مطلق نباید برخورد کرد. ما در محیط ناامنی قرار داریم و البته قدرت یک انسان در اینه که محیط ناامن خودش رو درک کنه و از این مرحله عبور کنه. امشب میخوام ناامنی ها رو اقسامش رو عرض بکنم که در اطراف ما وجود داره و بعد برید سراغ قرآن ببینید چه خبره. حالا شما با این روی کرد قرآن کریم رو مطالعه بکنید، انشاءالله در ماه رمضان هم توفیق مطالعه قرآن بیشتره، هم انشاءالله اثرش در ما بیشتر باشه. برید با این نگاه نگاه کنید ببینید چقدر خط به خط خدا این مسیر رو داره تعقیب میکنه. یعنی روانشناسانه قرآن بخونید ببینید قرآن داره با شما چی کار میکنه. میدونید دیگه نام پیامبر منذر است، انذار دهنده، بیش از آن که مبشر باشد، بیش از آن که بشارت بدهد انذار میکنه. انذار یعنی چی؟ یعنی امنیت تو میبره دیگه. انذار یعنی ترسوندن. میگه خیلی واضحه، منتها ترسی که تو رو انشاءالله از اون ترس عبور میده. ما عوامل ناامن شدن زندگیمون و عناصر ناامن کننده هستی ما چند چیز هست. این چند چیز رو میتونیم بهش توجه کنیم، اشاره کردم بعضیاشو، امشب بعضیاش رو برجسته تر بهش توجه کنیم. مثلا یکی این که در جسم ما خدا هیچ امنیتی قرار نداده، انقدر بیماری ها هست با این همه پیشرفتی که پزشکی کرده. میگه چرا این بیماری اومد؟ میگه نمیدونم. رسما بعضا میگن هر 1,000,000 نفر یه نفر اینجوری میشه، حالا چرا من؟ بعد شما برو پیش پزشک بگو من ممکنه دچار این بیماری نشم، میگه بعیده. الان که یه دستگاه های اومده شما برید بررسی میکنن جسمتونو، میگن شما 5 سرطان ممکنه بگیری. بابا ولمون کن، نگفته بودی راحت تر زندگی کرده بودی. میگه نه بذارید بگم، سالمم هستی ها، ولی این نشون میده فرکانس های سلول های تو مثلا داره این پیام ها رو میده، حواست باشه. یعنی دستگاه میاد توسعه پیدا میکنه این ناامنی، نه اینکه این ناامنی از بین بره. در جسم ما این وضعیت قرار داره، خدا خواسته دیگه، خدا خواسته. ما رو همچین مثل آهن نیافریده که برو دیگه زنگم نمیزنی، رنگت هم زدم فولاد، مثلا تزمینی انقدر زیر خاکم قرار بدن پوسیدگی بعد مثلا چند صد سال میشه. مثلا اینجوری نیست. یه ناامنی در طبیعت درونی ماست، یه ناامنی در طبیعت بیرونی ماست. همین بادی که چند روز پیش اومد مثلا، حالا الان نمیدونم دقیقا کیلومترش چقدر بود، چند کیلومتر بود در ساعت، اینجوری که یادمه 60 کیلومتر گفتم یا یه چیزی همین حدودا، این دو برابر بشه سرعتش، اون وقت به شما میگم چه خبر میشه. سونامی از یک طرف، زلزله از یک طرف، و میبینید بشر تا همه پیشرفت هایی که داره نمیتونه اینها رو، بلایای طبیعی رو 100% کنترل بکنه. شما مطمئن باشید اگه بتونه کنترل بکنه، خدا یه بلاهای جدیدی رفی پیش میاره تو این طبیعت. یه وقت اومد، طبیعت هیچ وقت قول نداده بگه بلاهای طبیعی، همین چند تاییست که تا حالا دیدی. قیامت هم که دیگه نهایتشه که اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان و مالها. این یارو به چشم آدم میاره خدا، از الشمس و کبرت و از النجوم کدرت، ببینید، و از الجبال و سیرت، کوها جاری میشن. آقا کوه جاری بشه چی میشه؟ شما تصورشو بکنید، سیلها و اینا، هیچ هم قابل کنترل توسط بشر نیست. اینم نوع دیگری از عوامل ناامنی. نوع دیگری از عوامل ناامنی دشمنی هایی است که بین انسان ها وجود داره. البته تو اون عوامل ناامنی که در طبیعت بدن انسان هست، مرگم رو شاخشه ها دیگه، میرسه تا جایی که دیگه تموم شد، دیگه جسم نمیکشه، آقا رفت دیگه. خود مرگ یه ناامنیه که تو قصه حیات انسان تثبیت شده است. بعد شما میرید جلوتر، دشمنی های بین انسان ها، یک ماجرایی است دشمنی های بین انسان ها و اون طبیعی هم هست، از حابیل و قابیل بوده تا الان هم هست. حالا به هر دلیل آدم های بد یا آدم های خوب هم همینطور هستن، تو روایات تصریح میکنن این ناامنی رو جلو چشم آدم میارن، آدم اینا رو بدونه بهتر باش برخورد میکنه. میفرماد مؤمن رو یا خانومش اذیتش میکنه، همسرش، حالا خانومش یا شوهرش، یا همسایش اذیتش میکنه، یا مثلا به تعبیر من همکارش اذیت میکنه، بعد تو روایت اومده هیچ کدوم از اینا اذیتش نکنن، یه رهگذری از کنارش رد میشه اذیتش میکنه. یعنی شما اینو داری اذیت رو، خوب و بدم نداره ها، گاهی از اوقات آدمای خوب اذیتت میکنن سر سوء تفاهم، گاهی آدمایی که دوستت دارن اذیتت میکنن. امنیت در درجات مختلف توی دشمنی های شدید یا حسادت ها یا اینجور مسائل. یکی از موارد ناامنی انسان همین چشم زخمه، خیلی ساده تو قرآن هم فرموده شما به خدا پناه ببرید. آقا ما چه گناهی کردیم؟ طرف زد ما رو داغون کرد. خب اون کسی هم که تصادف کرد چه گناهی کرده بود؟ از اون طرف جاده ما یکی از بستگانمون فامیلی از مشهد اومده بودن تهران و بعد از تهران داشتن میرفتن، کل خانواده توی ماشین بودن، هیچ گناهی هم نداشتن، راست داشتن مسیر خودشون میرفتن، یه دفعه تریلی منحرف شد اومد رو اینا، تمام اعضای خانواده در جا جز یه پسر از دنیا رفته. تقصیری نداره آدم، چرو اون تصادف میگه بله تصادفه. خب یه کسی هم چشم زده شما رو، آقا این چرا چشم زد؟ چرا باید بتونه؟ خب اینم تصادفه دیگه، زده دیگه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس. بالاخره این نکته وجود داره، ناامنی در ارتباطهای بین انسانها به طور قطعی هست، چاره ای هم وجود نداره. دشمنی که به جای خودش، بعد حالا دین هم میتونه یه عامل دیگری باشه. ببینید آدم باید قوی بشه، من بذارید بیشتر توضیح ندم، احساس امنیت باید درونی باشه و حالا روشنتر آدم باید با خدا احساس امنیت بکنه و زندگی کنه. خب نوع دیگری از عوامل ناامنی ابلیس هستن، این هم یه چیزیه که خداوند متعال مکرر در قرآن کریم میفرماد او دشمن شماست. آقا امکاناتی هم که خدا بهش داده میدونید چیه؟ گفت خدا یا بابت هر انسانی دو تا فرزند بهم بده که من اینا رو بتونم کنترل کنم. همشون هم با پیچیده ترین رادارها با هم ارتباط دارن، اینترنت با سرعت بالا، آنلاین، فرماندهی، اصلا یه چیز عجیب غریب، نمیدونم چجوری کنترل میکنن تمام انسانها رو خدا بهش داده. بعدش هم که نمیبینی که، بعدش هم از خدا خواست که خدایا من بتونم انسانها رو وسوسه کنم اون نفهمه که حرف خودش یا حرف منه. آقا یه کسی میاد در درون ما تصمیم میگیره، میگه دلم میخواد، در حالی که من دلم نمیخواد، و بعد من نمیفهمم که من نبودم، این ابلیس بود گفت. این ناامنی نیست؟ چرا ماسمالی میکنیم همه چیزو؟ خداوند متعال خودش داره اینا رو میفرماد، این عدو شماست، باید تو پرهیز کنی. بالاخره شما بدونی دشمن داری حساس برخورد میکنی. بعد یه نکته خیلی مهم، نکته خیلی مهم اینه دوستان من، شما توی خونه‌ای داری زندگی میکنی، هزار مرتبه توی این خونه میری میای، اصلا حواست نیست که از کجای این خونه دزد میتونه بیاد و خونه رو بزنه. این خونه یه نقطه ضعف امنیتی داره، هیچ وقت هم شاید متوجه نشی. ولی اون کسی که میخواد این خونه رو بزنه، اون درست نگاه میکنه، اون از زاویه‌ای نگاه میکنه که تو خونه خودت هم نمیشناسی اونجوری. مثلا یه کسی بخواد شما رو ترور کنه، رفت و آمدهای شما رو کنترل میکنه، یه جوری کنترل میکنه که وقتی بنویسه رو کاغذ، مثلا قبل از اینکه شما رو ترور کنه دستگیرش بکنن، عادتهای شما رو طی مثلا 10 سال نوشته باشه. این معمولا جمعه ها میره کجا؟ اگه اینجوری باشه اونجا نمیره، اینا رو نوشته که کنترلت بکنه دیگه. مثل ترورهایی که انجام شده برای بعضی از شخصیت ها، شهید صیاد شیرازی، همین شهید فخری زاده، ترورهایی که با مطالعه طولانی انجام شده، بعضی از دانشمندان هسته‌ای سالها و ماهها اینا رو مطالعه میکنن. من مطمئنم این برنامه رو اگر به خودش بدن و میگه چه جالب، مثلا حواسم نبود اینجوری دارم رفتار میکنم، چقدر از بیرون کسی که نگاه میکنه نقاط قوت و ضعف منو بهتر میفهمه، چون میخواد منو بزنه. شما خودت یادت نیست چند جا کی یا چجوری عصبانی شدی، اون قشنگ یادشه. مطالعه میکنه. تو این اسناد لانه جاسوسی مسئولین سیاسی جمهوری اسلامی و پسراشون و نقطه ضعفاشون نوشتن، برید بخونید. این پسرش خصوصیاتش هست، پسرش هست، خودش هم حواسش نباشه که من یه همچه خصوصیاتی دارم. اونی که دشمنه اون رو خصوصیات تو خوب کار میکنه، دزده روی. حالا اینا رو من به شما چرا میگم؟ برای اینکه احساس ناامنی بکنید دیگه عزیز من. آخه چرا آدم علکی خوش باشه؟ خدا که هست، هر موقع دیدی این ناامنی اذیتت میکنه بگو یا خدا، جوابم میده، قدرتم داره و الی آخر. این اینا که من دارم عرض میکنم خدمتتون هیچ کدوم بی خود نیستا. اگر آیات قرآن پای این حرفا نبودن شما بفرمایید. حتی تو اون بلایای طبیعی مثال قرآنی هست. من اینا رو بخوام به تفصیل برای شما بگم میترسم حوصلتون سر بره، ولی در مرور آیات قرآن همه اینا رو میبینید. میفرماد طرف باغ داره، قیافه میاد، میخوای باقی تو یه دفعه بسوزونم؟ خدا میفرمد تو قرآن ناامنی بهش میده. تو چجوری میتونی بلایای طبیعی رو کنترل بکنی؟ چرا قهره میشی علکی به خودت؟ احساس امنیت کردی زودی؟ نه، روش برخورد خداست. پس دشمنی های ابلیس هم یه مقوله است این وسط، که وقتی ابلیس انسان رو فریب داد، خداوند متعال فرمود مگه من نگفتم این دشمن توه؟ که بعد حالا در روایتی از حضرت آدم علی نبی نو و علی علیه السلام عرضه داشته باشد که این قسم خورد. حالا بعضی ها میگن حضرت آدم تجربه نداشته کسی قسم بخوره و دروغ بگه. خب بله، خب جامعه ای نبوده اونجا، ولی این دلیل نمیشه. عصا آدم و ربهو. بعضیا میگن آقا به حضرت آدم توهین نکنید، گناه نکردیشون، یه توجیهاتی میارن. نمیدونم عصا آدم و ربهو رو چجوری توجیه میکنن. بالاخره معصیتی بود اتفاق افتاد. سر چی؟ سر غفلت از دشمنی شیطان. اون میاد جلو، با محبت برخورد میکنه. هل ادلو که علا شجرت الخلد، چقدر دلسوز. خب این از این. من اینجا تو پرانتز یه نکته ای رو عرض کنم. تو فضای سیاسی جامعه خدا عذاب کسانی که تو فرهنگ جامعه ایران خواستن جا بندازن بعد از انقلاب زیاد کنه، زنده و مردشونو، که بگن دشمنی نیست بابا، راحت زندگی بکنی، میگه دشمن دشمن دشمن، یه امنیت کاذب ایجاد کنن. این امنیت کاذب به دنبالش فساد و ضعف و راندخاری و دزدی و فقر و بدبختی میاره. تمام همه اینا دنبالش، احساس امنیت کاذب در حد نماینده مجلس داشتیم که مثلا اومده پشت تریبون گفته 40 ساله، حالا تقریبا تو اون سالی که اون آقا حرف میزد، 40 ساله ما علکی با دنیا در افتادیم، ما دشمن نداریم. در حد رئیس جمهور داشتیم، ما باید با جهان ارتباط داشتیم. بابا با جهان که میدونی ارتباط داریم، مگه کوری نمیبینی؟ ما آمریکا ارتباط نداریم، همه هم که احمق نیستن میفهمن تو منظورت چیه، اون جهانه یا دشمنه. بگو ما با دشمن، راست بگو دیگه، راست بگو، اگه مردی صادقانه سخن بگو، بگو ما باید با دشمنمون، دشمن درجه یکمون هم ارتباط بگیریم، مثل صادقانه بگو. تو میگه با جهان، احدی گفته تا حالا ما با جهان ارتباط نداشته باشیم، این که خیلی خیانته. رگبار ببندی کلی آدم بکشی اونقدر جنایتکار نیست، داعشی سر میبره اینقدر جنایتکار نیست. بفهمیم اینا رو کاملا آمدانه، این کلمه دشمن رو از فرهنگ حذف کنن، از فکر جامعه حذف کنن. بعد میبینی تو صدا و سیما هم اخبار میگن، وقتی اخبار میگن 40 سال اینجوریه ها، تقریبا اخبار سکولاره. و چرا اینجوری میگی؟ راستشو بگو، همشو بگو ها، خیلی شفافتر بگو، فوش نمیخواد بدی، حقیقتشو بگو. نه، تو همه جهان وقتی میخوام بگن آمریکا، میگن آمریکا. نه، من اینجا تو اخبار نمیتونم بگم آمریکای جنایتکار. حالا آمریکای جنایتکارم اگه نمیگی، یه جوری بگو که جنایتکاریش معلوم بشه، از بی بی سی و وی او ای یاد بگیر چه جوری در اوج بیگناهی همین ایران مظلومو هر برچسبی دلش میخواد دروغ با کلاس میچسبونه. اونا چجوری اون وقت مثلا، حالا من اینو تو جلسات خصوصی بارها گفتم، تو عمومی تا حالا نگفتم، شما مجری های بی بی سی و وی او ای نگاه میکنی، شرارت نفرت از جمهوری اسلامی از چشماشون میباره. بعد بسیاری از مجریان ما رو نگاه میکنی و خدا نکنه یه روز مرگ بر آمریکا اینو ببرن مثلا برنامه اجرا کنن، بله خب اینا مرگ بر آمریکا اینا، بله اصلا هیچ نه دشمنی داره نه نفرتی داره از اونا، نه روش نمیشه، زبونش نمیچرخه. آقا آدم دور پلک چشماش احساسش رو میبینه دیگه. اون طرف چجوری، این بر چجوری. حذف کردن دشمن، بیرو دروایسی من به شما عرض کنم، شاید مصلحت نباشه همه اینها پخش بشه. دوستان من، قرآن کتاب درگیری است، قرآن کتاب درگیری با دشمنان بشریت است، قرآن کتاب دشمنی با دشمنان خدا و بشریت است. این نمیتونی از قرآن حذف کنی. اگه یه برگه از قرآن کریم این حرفا توش نباشه، تو اون یکی برگه بعدی جبران کرده. همون تو سوره حمدش تقسیم بندی داره. اینا رو ببینیم، با صدای بلندم بگیم، اشکالی نداره، ممکن خیلی هم خوششون نیاد. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. همون اول درگیری شروع شد، منو ببر تو راه کسانی که به اونها نعمت دادی، نه کسانی که به اونها غضب کردی، یا اونهایی که بهشون نعمت دادی و غضب بهشون نکردی. هر دو جور ترجمه کردن غضب خدا. حالا نمیشه تو سوره حمد، سوره خوشگل، اول قرآن، سور صفا، صمیمیت، غضب حالا صحبت نکن دیگه، حالا ولش کن دیگه، حالا دیگه. نه، زود اینم مردمو تقسیم بندی کرد سه گروه، زالین، مغضوبین، انعمت علیهم. خب اینا دعواشون میشه بعدن بشه، هست دیگه، آدم باید واقع بین باشه. صلح جهانی که امام زمان ارواحنا له الفدا پدید میارن با این واقع بینیه، مردم حافظه تاریخیشون از بین نمیره، این پایدار میمونه. دشمنی رو باید کنترل کرد، دشمنی هست. حالا در فضای سیاسی جامعه هم شما دشمنی ابلیس رو دارید، هم دشمنی انسان ها، هر دوتاش کنار هم دیگه وجود داره و شما باید از این مسیر عبور کنی. خدا دوباره من نفرین میکنم عذاب کسانی که آمدن خواستن عنصر دشمنی رو مورد غفلت قرار بدن در فرهنگ این جامعه، خدا عذابشون رو زیاد کنه. این کم جنایتی نیست. بله اگه کسی نفهمه، سر نفهمی یه کاری کرده و یه چیزی گفته و یه سمتی رفته، خدا ببخشدش. ما نمیخوام همه برن جهنم، ولی این مسئله جدی است. خب چند جور ناامنی شد؟ بلایای طبیعی بدن تا مرگ، بلایای طبیعی عمومی، بعد دشمنی های بین انسان ها از سوء تفاهم تا حسادت و چشم زخم تا دشمنی های دینی و سیاسی و اینا، بعد برسه دشمنی ابلیس. اینا ناامنی هایی است که ما همیشه باهاش دست به گریبانیم. بعد در کنار اینها آقا خدای بس دیگه نفسمون گرفت، خیلی ناامنی شد، ما رو پناه بده. نه صبر کن، اومدی به سمت من، دو تا ناامنی دیگه اضافه میکنه. آقا خدا ما به شما ایمان آوردیم، دورت بگردم، به ما امنیت بده. میگه حالا صبر کن، بیا باشه من پناه میدم. دو تا هم خودش الهی دورش بگردم اضافه میکنه. چی؟ یکی عذاب الهی در قیامت، در برزخ، غضب الهی و عذابی که حتی تو دنیا ممکنه بر سر بندگانش نازل کنه. قرآن به واسطه ذکر دوزخ و عذاب الهی بخشی از امنیت رو به زندگی، ناامنی رو به زندگی انسان اضافه میکنه. اولیاء خدا برو ببین از ترس از جهنم چی کار میکنن در خونه خدا. به جایی میرسه که امام حسین صدا میزنه الهی دورش بگردم، خدایا یه حاجت دارم، اگه بدی، هرچی ندی مهم نیست، اگه ندی اون حاجت و هرچی بدی دیگه به دردم نمیخوره، منو جهنم نبر. اصلا ناامنی های قبلی رو فراموش کن شما، حالا میری ایمان بیاری، خودش هم یه ناامنی بهت اضافه میکنه. این کارو کرده یا نه؟ آقا جهنم ناامن میکنه یا نمیکنه؟ الهی دورتون بگردم. آقا چرا اینا رو نگیم؟ بگیم دیگه، اثر تربیتی داره، آدمو میچسبونه به منبع قدرت امنیت بخش، ایمان آدمو افزایش میده. امنیت میخوام ازت، امنیت میخوام ازت، چجوری تحمل کنم عذاب تو؟ برو جلو، ادامه بده، خیلی آتش سوزاننده است، خدایا منو پناه بده، از این عذاب آتش کسی نجات بده، خدایا منو بیشتر پناه بده، برو جلو. آقا این چه روش تربیتی؟ من نمیدونم این روش تربیتی قرآن، شما تحلیل بفرمایید. من که انسانو خلق نکردم که براش بشینم تصمیم بگیرم. نه این روش خوب نیست، یه روش دیگه خوب. آقا ببخشید، خالقش صاحبش خودش هست، صاحبش خود خداست، خودش خلق کرده. میگه بابا من یه شروع لا یصلحهو الا الخوف، بنده مؤمن منو چیزی جز خوف اصلاح نمیکنه. بذار بترسونم، داره میاد دیگه. ما عوامو میگی نخ اول صحبت عرض کردم، خواستم هم اینجوری هم. یکی این احساس ناامنی، عذاب خدا، غضب خدا از دنیا تا برزخ و قیامت، این هم اضافه شد. یکی دیگه از احساس ناامنی که خدا اضافه میکنه شما مؤمن باشی، میتونی اونا قبلی ها رو مؤمن هم نباشی بالاخره هست. اینا روسیه و اوکراین با هم دعوا کردن، این ربطی به اسلام مسلمی نداره، آدم ها با هم دشمنن. اصلا دیر شده بود، اروپایی ها همیشه تو جنگ بودن دیگه، این دفعه خیلی طول کشید تا جنگ بکنن با هم دیگه، را دوباره جنگ کردن. این ناامنی ها توی زندگی بشر هست. بدون ایمان فهرست ناامنی های قبلی رو شما میتونید داشته باشید. شیطان هم همه ادیان آسمانی بهش معتقدن. حالا ممکنه یک کسی کلن هیچ دین رو معتقد نباشه، به چیزی به نام شیطان معتقد نباشه. میریم سراغ موضوع بعدی که خداوند متعال اضافه میکنه، مقدرات الهیه. مقدرات الهی هم ناامنی برای انسان ایجاد میکنه. خداوند متعال برای انسان عجل قرار داده، برای هر چیزی در انسان عجل قرار داده. برای جوونیت عجل هست، برای ثروتت عجل هست، برای هر چیزی. بعد اینها رو تنظیم میکنه. ممکنه عذابم نباشه برات، چه بسا موجب رشدت بشه، چه بسا اصلا جایزت باشه، ولی هیچ امنیتی نیست. نکته اینه. خدایا خواهش میکنم حالا دیگه ماما را بیاری یا ما طاقت نداریم. خب بگو، ادامه بده. هیچی بنا نیست قطعی مال تو باشه که بهت داده ها. ممکنه حتی تو آدم بدی هم نباشی. آخه خدایا چرا میزنی؟ آخه من چی کار کردم؟ کاری نکردی عزیزم، تقدیر تو این بوده. حالا خدایا خواهش میکنم با من یه کمی، میدونی یعنی من طاقت ندارم. آه بگو، ادامه بده سوال. ممکنه پاسخ بده، ممکنه پاسخ نده. خدایا اینجوری میکنی من اصلا پیش تو نباید تکون بخورم. هوامو داشته باش. روزی چند مرتبه خدایا گفتی بیام پیشت؟ 5 مرتبه. نه 5 کمه، بزر 10 بار بیام. حالا مثال داریم عرض میکنیم دیگه. خداوند متعال خودش میاد تو میدان. یک آیه قرآن به عنوان نمونه برای شما بخونم، چقدر عجیبه. ببینید این شیوه ناامسازی توسط پروردگار عالم. میفرماید افا امنوا مکر الله. اینها احساس امنیت میکنن از مکر من. مکر دیگه چیه؟ خدایا شما مکرم مگه میزنید؟ مکر یعنی ناغافل انسان رو بلایی اتفاقی بگیره علی رغم همه پیشبینی ها و پیشگیری ها. از یه جای دیگه آدم بخوره. خدا تو جریان مقدراتش برای انسان نمیذاره کار دست انسان باقی بمونه. حالا همینجا اجازه بدید من یک روایتی رو بگم که خیلی اهمیت داره. دلیل اهمیتش هم واضحه، حالا بگم شما تایید شاید بفرمایید. منتها مثل این آیه قرآن نیست ولی یک کمی شباهت داره. گفتن یا علی ابن ابی طالب، شما چجوری شد اینقدر معرفتتون به خدا زیاد شد؟ چجوری معرفت تو به خدا اینقدر بالا بردی؟ میفهمیدن مردم؟ خب ایشون عارفه، امام العارفین. بعد حضرت فرمود، حالا طولانی کلام، قسمت اولش اینه: عرفت الله به فسخ العزائم. من خدا رو شناختم به از بین بردن عزمها. ما عزم میکنیم، همه چی رو مرتب میکنیم، میاد به هم میزنه. ما عزم کردیم، مقدمات فراهم کردیم، به هم خورد، نتیجه نرسیدیم. فقط اینجاها خدا قدرتش رو به من نشون داد و من دیدم خدا رو، بیشتر شناختم. چقدر جالب. یعنی همین عامل ناامنی که هرچی تو عزم بکنی فکر نکن تحقق پیدا میکنه، همین عامل معرفته. بله خب ببین خدا رو دیگه، برنامه رو به هم میزنه. به همین دلیل فردا کجا میخوای بری؟ بگو انشالله. خدا به پیامبرش فرمود امنیت نیست. بخوای فردا یه کاری بکنی بگو انشالله، امنیت نیست، من باید ازده بدم. میفرماید افا امنوا مکر الله. مکر خدا رو اینا احساس امنیت میکنن ازش. خب چرا خدای میگی مکر؟ من والا احساس ناامنی میکنم. مثل اون معلم بود داشت میزد دانش آموزو، گفت آقا درد میگیره، آقا درد میگیره. خب میگم من میخوام بزنم درد بگیره دیگه، ناز که نمیکنم. خب خدا میخواد این احساس امنیت بی خود رو ما پیدا نکنیم. بله امنیت در آغوش خدا، آفرین، او عالی ترین امنیت. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. افا امنوا مکر الله فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. میفرماید هیچ کس احساس امنیت از مکر خدا نداره مگر آدمایی که ضرر میکنن. یعنی یعنی من یه جوری دنیا رو طراحی کردم احساس امنیت بکنی ضرر کردی، احساس امنیت نکن. خب چیکار کنم؟ بیا پیش خودم. این روش تقربه. ببین روش مقرب شدن به خداوند متعال. خدایا من احساس امنیت نمی کنم، این عالم همش دست توه، اسباب و علل هیچ کدوم تضمین کننده منافع من نیستن، دست خودت، تو رو خدا منو پناه. یعنی یعنی کودک، نوزاد، کودکان مثلا 2-3 ساله در کنار پدر و مادر چجوری احساس ناامنی از دیگران میکنن، خودشون در آغوش خدا قرار میدن. اگر کسی تربیت قرآنی پیدا کنه از اون کودک بیشتر احساس ناامنی خواهد کرد و به خدا پناه خواهد برد. مثلا کودک که احساس ناامنی میکنه از دور شدن از پدر و مادر اینقدر احساس ناامنی نمیکنه. شما آدم بزرگا باید بر اساس تربیت قرآن احساس ناامنی بکنید. این روش رو خداوند متعال داره پیگیری میکنه. خودش پس اضافه کرد یکی دوزخ. خب حالا دوزخ رو آقا ما حلش میکنیم. چرا؟ چجوری حلش میکنیم؟ گناه نمیکنیم. یه چیزی نگو من این بگم دیگه. فرمود یا داوود به صدیقین بگو. صدیقین مقام بعد از انبیائه. به صدیقین بگو خیالشون راحت نباشه، بیان این ور حساب بکشن باید برن جهنم. حلش میکنی؟ چجوری حلش میکنی؟ حساب و کتاب هست. فرمود بگو احساس امنیت نکنن، احساس ایمان بکنن. ایمان یعنی امنیت یافتن از خدا. آقا تو چرا اصرار داری ما رو کوچولو بکنی در خونه خدا؟ چه سوال خوبیه، اعتراضی هم باشه خوبه. برای اینکه مثل خدا میشی، مثل خدا میشی، رب میشی، ابرقدرت میشی، کن فیکون میکنی، کائنات رو جا به جا میتونی بکنی، شق القمر رد و شمس. برای چی تو کوچولوی خدا بشی؟ کوچولوی خدا بشی میری تو بغل خدا. کوچولوی خدا بشی از خدا قدرت میگیری. این اون حقیقت عالمه. العبودیت و جوهرتون کنها هر ربوبیه. برای چی تو کوچولو بشی بری به چسبی هی به خدا؟ این ضعف توه. این تو رو به اوج قدرت میرسونه، به اوج لذت میرسونه، به عشق میرسونه، به محبت میرسونه. آخه چرا میخوای بدون اینا زندگی کنی؟ راهش اینه، راه دیگه نداره. آقا تو هی میخوای ما رو خار و خفیفمون بکنی و بترسونی از خدا، بترسونی از عوامل دیگه، هی بچسبیم به خدا، بذار رو پای خودمون بیستیم. حالا رو پای خودت موجود دو پا، مثلا این پای تو مثلا به کجای عالم میرسه؟ برو تو بغل خدا تیول عرض بکنی، رو پای خودم بایستم. برو رو پای خودت بایستا، به کجا میرسی؟ کره ماه میتونی بری رو پای خودت؟ کائناتو میتونی بگردی وقتی که تو بغل خدا باشی؟ یه بچه ای رو بابای قد بلندش بغل میکنه، یه دفعه 3 متر میره بالا، جاها رو چجور نگاه میکنه؟ شما یادتون میاد بغلتون میکردن؟ یه دفعه مثل آدم های قد بلند همه رو از بالا نگاه میکرد. آخ مردیم اونجا از بس پایین اینجوری نگاه کردیم. میاره دست تو جمعیت بالا بغلت میکنه، میری از بالا نگاه میکنی کل عالم هستی رو. راهش اینه. حالا بحث های فلسفی نمیخوایم اینجا بکنیم، که ما قدرتمند شدنمون، بلند نظر شدنمون جز با اتصال به پروردگار عالم امکان نداره. نه خدا یه چیزی به من بده برم، برم نداریم. همین الانم نمیتونی بری. نافتو قطع کنن از قدرت عنایت الهی، عنایت و قدرت الهی که نفست بند میاد. همه وصلیم و مورد عنایت پروردگار عالم. این ناامنی در محیط ما وجود داره. حالا من امشب یک کمی انواع ناامنی ها رو گفتم، یک کمی عرض کردم برخی از این ناامنی ها رو خدا خیلی روش کار کرده تو قرآن کریم، حتما برید قرآن رو بخونید. من نمیتونم اینجا بیام آیات قرآن رو برای شما بیارم. طرز حرف زدن ناامن کننده قرآن، ببینید میفرماید هل نجازی الا الکفور، آیا ما جز انسان ناسپاس رو مجازات میکنیم؟ بعد مثال میزنه از یک گروهی که از قوم سبا که اینا دو طرفشون باغ بوده، ناشکری کردن، دو تا باغ سوخته شد، بعدش هم هرچی کشاورزی کردن جز میوه گندیده بدبو تلخ بیم بدمزه نمیداد. بعد میفرماید هل نجازی الا الکفور، همیشه این عذاب رو اونجوری بالا سرت معلق نگه میداره، ناسپاسی بکنی ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ببینید فرقش میدونید چیه؟ من زبانم الان گویا نیست، هیچ وقت گویا نیست. توی اداره چیکار میکنن؟ میگه اگر دیر اومدی یا زود رفتی یا غیبت کردی حقوقت کم میشه. آقا من 3 روزه نرفتم، خب 3 روز حقوقت کم میشه، کارت ساعت زنی معلومه دیگه. بعد بی خودم نرفته باشی ممکنه جریمه هم تو قرارداد نوشته باشن، جریمه هم شامل حالت میشه، معلومه. ولی در ارتباط با خدا معصیت میکنی معلوم نیست چه بلایی میخواد سرت بیاره، کی، چه جوری، چی میخواد کم کنه. این مجازات خدا فرقش با دنیا اینجوریه. این یعنی چی؟ ناامنی. مجازات با ناامنی فرق میکنه، ممکنه مجازات بکنه ولی ناامن نشه. مجازات میکنه، پولتو کم کرد دیگه، ناامنی که نیست، خودت هم میدونی اینقدر پولت کم میشه. مثلا در روایت میفرماد چی؟ آقا بد کاری دارم میکنم، فضا رو ناامن میکنم. من ناامن نمیکنم، از ناامنی خبر میدم. چرا شما اینجوری به من دارید نگاه میکنید؟ امشب شب خوش خاطره ایه یا نه؟ چیه؟ چجوری الان؟ نه واقعا من بد کاری دارم میکنم، اینا رو دارم میگم. عالیه، خوبه، خوب هست دیگه. میخوای نگم پس چرا اومدی؟ خب میخوای همه حقایق رو با هم مرور کنیم دیگه، بهتر از من بلدید الحمدلله. میفرماد بنده من گناه میکنه مواظب باشه، ممکنه من بالای سر گناه او، فرق نمیکنه کدوم گناه، همه گناه ها بترس، احساس ناامنی کن، ممکنه بالا سر گناه برگردم چی بگم؟ ملائکه من، این بنده من، این گناه رو الان انجام بده، من دیگه نمیبخشمش. خب کدوم گناه؟ معلوم نیست، تعیین نمیکنم. آقا اینجوری که ما برای گناهکاری احساس ناامنی مطلق پیدا میکنیم، خب نکن گناه. ببین با ناامنی میخواد ما رو چیکار کنه؟ از گناه ترکمون بده، نه با مجازات ها صرفاً. یه دونه گناه کوچولو، یه دونه کشیده کوچولو. میگه خب حالا این یه دونه گناه دو تا کشیده داره، میارزه بذار حالا. یعنی بدون احساس ناامنی میری گناه میکنی مجازاتش هم. ولی یه دونه گناه اصلا معلوم نیست کدوم گناه. روزی تو کم میکنم، کدوم گناه؟ حالا بعضی از گناه ها هست. چی مثلا؟ به پدر مادرت بی احترامی بکنی روزی تو کم میکنم. خب آخه یکی از به پدر مادرش بی احترامی میکنه، میلیاردرم هست، چاقم شده، این چجوری میشه؟ پس اون 10 برابر باید گیرش میومده، الان کم گیرش اومده. و بعد از گلوش یاش نمیذارم، پنهانه، پیچیده است. مهم اینه که فضا ناامن میشه. ما رو داره خدا با ناامنی و بعد امنیت بخشی از جانب خودش. اون وقت خدا پاداشهاش رو هم چیه؟ معین نکرده. الهی دورش بگردم، خدای من بدگویی پشت سر شما نمی کنم، این کاری که خودت کردی من دارم توضیح میدم، همینی که خودت خواستی. می فهمد کار خوب انجام بده، من اینقدر برات پاداش میدم. خب این که خوب شد، بگو ادامه بده، البته اگه قبول کنم. خب حالا قبول کنم؟ معلوم نیست قبول کنم. آقا خدا اینا اینجا هم که تو پاداش هم که ناامن شد وضعیت، دیگه چه عرض کنم. فکر کنم ما هیچ راهی نداریم جز این که از خدا امنیت بخوایم. راه دیگه هست؟ راهی نداریم. راه نداره، یعنی اگه راه داشت میرفتیم. فقط من باید امنیت بدم، فقط خودم. به خوبی های خودت نگاه نکنی احساس امنیت بکنی. این رو امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه قاصه نهج البلاغه میفرماید. 6000 سال ابلیس عبادت کرد. بعد اونجا توضیح میدهد حضرت، معلوم نیست این 6000 سال از سالهای عادی زمینیه یا از سالهایی است که محاسبش به گونه دیگره که هر سالش چند هزار سال عادی زمینیه. انگار اون 6000 سال هم خیلی بیشتر از اینا بوده. چرا احساس امنیت میکنید در اثر یک عبادت مختصر؟ به همین دلیل میفرماید یعمل الاعمال الصالحه و هو على وجل. خب من نمیتونم دیگه بیشتر از این محیط رو ناامن بکنم. من ناامن نمی کنم، من غلط میکنم ناامن بکنم. اتفاقا ما انسان ها به شدت باید برای همدیگه عامل امنیت خاطر باشیم، چون خدا به اندازه کافی خودش ناامن کرده و پاداش هم میده. و هر کسی که امنیت به دیگران بده، مثلا به پدر میگه میخوای بری خونه، یه دفعه کلید رو انداز برو تو، نه ازار بچه‌ها احساس ناامنی بکنن از آمدن تو. سر صدا کن، به در و دیوار بکوب، کلید داری در بزن، بذار احساس امنیت بکنن ازت. ازاد میفرماید مؤمن کسیه که دیگران از او احساس امنیت بکنن، ولی خودش چی؟ خودش نه، خودش کار خوبم بکنی ناامنه، معلوم نیست قبول کنم. چی میگه آدم؟ هیچ ایرادی نداره دوستان، اعتراض نکنن خواهش میکنم و ناراحت نشن. عوض همه این ناامنی ها خودش هست با قدرت مطلقه. بعد چرت هم نمیزنه، بالای سرت هست. گفتم شب آیت الکرسی خوندن، شاید یکی از تناسب خواندن آیت الکرسی قبل از خواب همین باشه، همین کلمه لا تأخذه سنتون ولا نوم. او نمیخوابد، به خواب راحت، من هستم بالای سرت بیدار. چقدر خدای مهربان. اخیراً میگن که دانشمندا فهمیدن وقتی ما میخوابیم حافظه مغزمون پاک میشه، بعد بیدار میشیم بر میگرده. آقا چرا ولش میداری اینو؟ بس باشه. میگن بعضی ها بررسی کردن دیدن هیچی نمیمونه اونجا. بعد میگن شاید ترجمه اون کلام خدا که میفرماید خدا جانها را میگیرد هنگام خوابیدن، شبیه جان دادن دیگه. آقای بهجت هم میفرمود بعد اونتا بر میگردونه. حالا هی من بیشتر ناامن بکنم فضا رو برای شما، خوبه یا بده؟ خوبه. میفرماد ببینید تو فیزیولوژی اینجوری میگفتن به ما که سلول های بدن انسان میمیره، بعد جاش سلول جدید زنده میشه. فقط سلول های مغزه که از 24 سالگی به بعد میمیره، دیگه جاش چیزی نمیاد. این هی آب میشه تا آخر عمر. آخر عمر هم که دیدی کم میاری. این که چی؟ اون بلایای طبیعی که تو بدن انسان هست. خیلی وضعیت ناامنه. ما خیلی نیاز داریم به ایمان. ایمان یعنی خدای به من امنیت بده. حالا اگه کسی خدا رو شناخت، گفت خدا هست، ولی امنیت پیدا نکرد، اون مسلمانه، مؤمن نیست. مؤمن هم امنیت پیدا میکنه هم امنیت. خب این همه ما از ناامنی گفتیم، امیدوارم این کلمات به شما مزه بده. خداوند متعال این فضا رو ناامن کرده، بعد یه چیز به ما میگه. ابلیس رو گذاشتم برای ناامن کردن تو. بگو، خطاهای خودت برای ناامن کردن زندگی تو و عاقبت تو بگو. شما ادامه بدید. دشمنان بیرونی برات گذاشتم، ولی یه عامل امنیت بخشم برات گذاشتم، قدرتش بالاست، حرفش پیش من رد خور نداره و اون امام زمانتی که تو رو هم دوست داره. ای امان اهل زمین و کائنات، یا امام زمان. در یک نامه ای می فرماید که امام زمان ارواح الله الفدا به شیخ مفید: انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. ما مراعات شما رو بهش بیتوجهی نمی کنیم، ما درباره شما کوتاهی نمی کنیم. امام زمان می فرماید ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش نمی کنیم. ولولا ذالک، اگه ما شما رو فراموش می کردیم و شما رو حواسمون بهتون نبود، لنزل بکم اللعوا و استلمکم الاعداء. اگر مراعات ما شما را نبود، دشمنان شما شما را ریشه‌کن می‌کردن. و استلمکم، ریشه‌کن می‌کردن شما را. شما کسانی هستید که دشمنانتون را نابود خواهید کرد، وجودتون دشمن نابود می‌کنه، معلومه دستشون به شما برسه تیکه تیکتون می‌کنن. گرفتاری ها لنزل به کمل لعوا، گرفتاری ها به شما هجوم می آورد. آخه یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من شما رو دوست دارم، فرمود برو آماده بشو برای بلا، البلاء للولاء. پس آقا ما دوست داشته باشیم اهل بیتو نابود میشیم، دشمنا میریزن پدرمون رو در میارن. بله ولی حامی داری. آقا ما اهل بیت رو دوست داریم ولی زنده ایم، داریم راه میریم، همش به برکت دعای مهدی فاطمه است، حواسمون نیست. تازه من به شما بگم امنیتم پیدا کردیم، قدرتم پیدا کردیم، عزتم پیدا کردیم، همش به دعای حضرت ولی عصره. ببینید یه معادله عجیبه، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. پس ما رو بیشتر میزنن، امام زمان بیشتر حمایتت میکنه. تو هم آقا داری، تو هم صاحب داری، و اگه میبینید رو زمین داریم راه میریم، داریم زندگی میکنیم، بلکه قدرت داریم، ماها خیلی مدیون امام زمانمون هستیم. خدا میدونه فقط، خدا میدونه فقط، خدا میدونه. فکر نکن شما محب اهل بیت داری طبیعی زندگی میکنی. هر کی نزدیک رسول خدا و بچه ها شد زدن، حضرت خدیجه نمونشه. تا با رسول خدا ازدواج کرد دیگه کسی سراغش نیامد، حسادت ها شروع شد. چی کار کرده مگه با شما؟ کینه توزی ها شروع شد. به شما بگم ما سهمیه شیعیان مخلص امیرالمومنین میزننش، غریبی باید بکشه، رنج باید بکشه. البته امام زمان حمایت میکنه، دوره دوره حمایت حضرت ولی عصر و هون لحول فیداست. شما نباید مثل آدم های معمولی دنیا زندگی کنید. چرا؟ چون علی را دوست دارید. هر کی امیرالمومنین دوست داشته باشه مظلوم واقع میشه. کم و بیش همه تون تو زندگی اینو درک میکنید، شیعه خالص تری بشید بیشتر درک میکنید این رو، میزننتون. خب چی کار کنیم؟ ما گناه کردیم شیعه شدیم؟ نه گناه نکردی عزیزم، البلاء للولاء. خیلی حرف داره، خود اینو باید یه دهه در موردش صحبت بکنیم. چرا هر کی خوب تر بشه بیشتر باید بزننش، بیشتر باید بلا سرش بیاد؟ ولی شما این نکته رو داشته باش، شما آقا داری، امام داری، هزاران بار امام زمان دست تو گرفته، حمایتت کرده، خودت خبر نداری. گاهی هم خودت برو تمنا کن، گاهی هم برو تشکر کن، ولی رفقا یادتون باشه شکایت هیچ وقت نکنید. نگید یا ابن الحسن ما رو تنها گذاشتی، رها کردی. ناراحت میشه حضرت، دلش میشکنه. دختر 3 ساله‌ای خدیجه کبرا از خودش به جا گذاشت. اگر بنا بود این وضعیت خوب، این خانواده فوق العاده بدون بلا به زندگیشون ادامه بدن، باید حضرت خدیجه در کنار رسول خدا میماند، باید برای پرورش صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. دیدید دیگه، قرآن رو نگاه کن دیگه، این حرفا رو همه رو تو قرآن ببین. علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که عائلن فأغنا. آیا ما تو رو یتیمی ندیدیم که بهت پناه دادیم؟ زندگی خود پیغمبر معجزه است در حفظش. میخواستن همون کودکی ایشون رو به شهادت برسونن. امنیت فقط در آغوش منه. دختر 3 ساله خدیجه کبرا فاطمه زهرا دور بابا میگشت، اینه امی مادرم کجاست؟ 2-3 مرتبه سوال کرد. شاید رسول خدا از شدت ناراحتی و بغضی که داشت، یعنی دلتنگی ناراحتی، نه به من نارضایتی، جواب فاطمه رو نداد. در روایت هست جبرئیل امین نازل شد، صدا زد خدا سلام میرسونه، جواب فاطمه رو بده، بگو مادرش کجاست، آرام بگیر. فاطمه رو بغل گرفت، براش توضیح داد، دخترم مادر تو الان در رضوان الهی، غرق نعمت، در جوار پروردگار. نوشته تو روایت اینقدر توضیح داد تا فاطمه آرام گرفت، صدا زد پدر راضی شدم. شاید از اون به بعد بود که نقش پدری رو هم برای پیامبر بازی میکرد. نوازشگری دخترانه این که صدا زد ام ابیها، مادر پدرشه. شاید از اون به بعد بود که صدیقه کبرا سلام الله علیها متوجه شدن این نقش هم باید ایفا کنن. ولی زود به ادبیات بحث امشب، رسول خدا به او امنیت داد. یه دختر 3 ساله هم تو خرابه شام همین رو گفت، گفت پدرم کجاست. آقا بچه ای اگر احساس ناامنی کرد باید بچه رو بغل گرفت، نه سر بریده پدر رو بدید بغلش، برعکس ماجرا. اگر کودکی رو خواست آدم دق بده، این کار رو باید بکنه. وقتی بچه میگه پدرم کجاست، احساس ناامنی میکنه. علی لعنت الله.